أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين مرحوم الشيخ عليه الرحمة در اوائل بحث استصحاب ادعا فرموده که استصحاب در احکام تکلیفیه حجتون نه در احکام وضعیه. تفصیل قائل شده بین احکام تکلیفیه و احکام وضعیه. اولا سوال، احکام وضعیه یعنی چی و چیا هستن؟ چند تا هستن؟ چیا هستن؟ تا برسیم به جواب این مطلب، آیا از نظر استصحاب فرقی هست بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه ام لا؟ اولا یک اشتباه خیلی وقتا پیش میاد تو گفتگوها، ما یه تعبیری داریم بین خودمون، میگیم آثار وضعیه. این اصطلاح غیر از احکام وضعیه است. آثار وضعیه مقصود اثر طبیعی افعال هر فعلی، چه قبل از شرع چه بعد از شرع، شرعی باشد یا نباشد، در خلقت الهی، البته اونم مربوط به پروردگاره ولی از نظر خلقت نه از نظر شریعت، در خلقت الهی آثاری براش قرار داده شده و اون آثار یترتب بر اون فعل، بر اون اشیا به هر گونه که باشد، ارتکابش با علم باشه، با جهل باشه، با سهو باشه، با معصیت باشه، هر جوری که باشه، اون آثار سر جای خودشه. خمر یا آثاری داره، مست میکنه، یا یزر رو بالکبد مثلا، یا یزر رو بالعقل مثلا. خب این اثر وضعی خمره، اینو تعبیر میکنیم اثر وضعی، یا ترتب علیه به هر نحوی که انجام بشود، عالماً معصیتاً یا جاهلاً یا ناسیاً به هر شکلی که باشد، یا اجباراً یا اکراهاً، هر جور که باشد، اینو شیم اثر وضعی. آثار وضعی نسبت به افعال دامنه وسیعی داره، خیلیاش رو درک نمی کنی. گاهی بعضی از روایات ینبعو عن بعض ذلک که برامون خیلی تعجب آور می شود. مثلا نمی دونی من که این اثر چگونه مترتب می شه، سببیت ها و مسببیت هایی که خداوند در تکوین قرار داده، هر موجودی سبب لکذا، هر فعلی سبب لکذا و امثال ذلک. آتش می سوزانه، این مورد روشنش، اثر وضعی آتشه، سوزاندن اثر طبیعیشه، اینو میگیم اثر وضعی. علم و جهلم درش تفاوت نمی کنه. افعال انسانی هم خیلی هاش یه آثاری داره که خودمون متوجه نیستیم، داره. در روایات بسیار داریم مسئله مبتلا به روزمون، الان کم آبی داره به یک مصیبت عمومی مبتلا می شود، تبدیل می شود، و اگر وضع اینجور بگذره، اینطوری که پیش بینی می کنن، تا چند سال دیگه کل ایران یک شبیر محض میشه، طبعا همه افراد جمع نابود. بله آقا نه قنات ها هم دیگه آب نداره، به اونا هم متکی نباش. همه منشأ آب به هر نحوی که است، قنات رودخانه از کاریزه، نمیدونم کوهسار، چشمه، همش منشأش نزولات آسمانی است، برف و بارانه. اونا باید بیاد زمین تغذیه بشه، به انواع و اقسام جریان پیدا کنه برای بشر. حالا ما هی بشینیم تو سرمون بزنیم دریاچه رضاییه ارومیه خوش شد، فلان طالاب خوش شد، فلان جا یه متر آبش پایین رفت، فلان جا چنین شد، یه خود آب در اینا علاجهای موقت، کاملا موقت. هرچی برش میگذریم مشکل تر میشیم. و واقعا الان یک بلای آسمانیست، به رو خودمونم نمیاریم، عنایت هم نمی کنیم. اما حالا علت اینا چیه؟ بله از یه مهندس هواشناسی بپرسی، میره سراغی که کجاهک اینجور شده، تغییراتی که در فلان جا به وجود آمده، نمیدونم، و امثال ذالک. بله لایه اوزون شده، سونامی فلان جا تأثیر گذاشته، اما وقتی از قرآن سوال میکنه چی میگه؟ قرآن میاد مستقیما این را به خصوص مربوط میکنه به اعمال خود انسان ها، گناهان انسان ها. فقلت استغفروا ربکم یرسل السماء علیکم مدرارا. داروش استغفار مردمه. متاسفانه چنون غافل شدید توی مباحث فرعی و به اصطلاح بسیار ریزهای بی ثمر دیگر که از این مسئله اصلیمون باز موندیم. نمیدونم چرا اینقدر غافلی داره مرتب مسئولین آب، وزارت آب چنین، هی هشدار، هی هشدار، هی هشدار، هی هشدار، نزولات هی کم شده، هی کم شده سال به سال. مدت ها سالی که به اینجا رسیدیم دقیقا به بنبست شد. ولی بیایید ببینید حالا من این واقعش خوب، این همه تو این خطابه ها، روزه ها، مجالس، عزاها، توسلات، همه جا یک دونه این ذکر این مطلب نیست که بابا بیاید استغفار کنید بلکه خدا بارون برمون بفرسته. حالا اون نماز که هیچ کدومون جرأت نمی کنی، این هم یه مصیبتیست، در حالت که نه، اونهایی که اهلش بودن مثل مرحوم های خونساری، همونا بهشون میگفتن فایده نداره، میگم ما وظیفه‌مو انجام میدیم، خدا خودش میدونه. اینجور نیست دیگه. حالا خیال میکنن یه آقای اگر نماز استسقا خون بارون نیامد، آسمون زمین میاد زه، یا آبرون میره، نمیدونم چنین میشیم از این جهت. بله اونهای ازشون توقعی نیست. بله بله، اولا خیلی از گناهانی که ما برامون رایج اونو انجام نمیدن که حالا اشاره میکنم، شاید خود بحث بود کشیدش، و ثانیا از اونا توقعی نیست. خداوند اونا رو به حال خودشون رها میکنه، به خلاف این امتی یک نوع عذاب، عذاب این چنینی، اینو مبتلاییم بشی. چی کنیم؟
خدا را این که عذاب نازل بکنه، اگه شیخی متعبد باشه به لطف اون عذاب نازل نمیده.
همینی هم که بله، حالا همین مقداری هم که داریم، شاید شادم نداشته باشیم، چی میدونیم؟ چی میدونیم؟ نمیدونیم. همین مقدارش هم که هست به لطف اون هاست، همین مقدار هم به لطف اون هاست، ولی میبینیم اصلا به فکرش نیست. هی خودمونو با یک جزئیاتی سرگرم کردیم، آب این رودخونه رو ببریم تو اون رودخونه، آب این جوو از این کاسه برداریم تو اون کاسه بریزیم، ولی نیست وقتی اصلش تموم شد دیگه چی؟
مثلا شما مطمئن دیدی این بلاست؟
بله، من قطع دارم هر بلای امتحانه
عذاب.
بله 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 که مردم به خود بیان، خودش لطفیست برای اینکه مردم به خود بیان. حالا بله همین دیگه، مشکل همینه. ما از مردم عادی که توقع نداریم، میگم دارم صحبت میکنم آقا، این همه خطابه ها، این همه نماز جمعه ها تو این 4 ماه 5 ماه یه سال دو سال کجا ذکر این مطلب میشه؟ واقعش اینه موزله ایست. نمیدونم بی خودگی وارد این بحث شدیم. حالا چرا که کسی هم جرأت نمی کنه وارد این بحث بشه؟ اونم یه نکته ای داره که حالا اون دیگه قابل بحث نیست. در هر حال اینا یه آثار وضعیه دیگه. باران چیزیست که قرآن خودش مستقیما به پروردگار نسبت داده، انتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، کار خداست، کارش هم نمیشه کرد. حالا چیزهای دیگه هم همچین آثار دیگری که داره. حالا در گناهان روایات زیاد، آیات زیاد در رابطه با تأثیر معاصی در برکات الهی، هر کدوم در یه قسمت در یه جور جاهای زیادی داریم که حالا بحثای طولانی بگذاریم. اینا رو در هر حال اصطلاحاً بهش میگیم آثار وضعیه، اشتباه نشه اینا به جای خود. اما احکام وضعیه در قبال احکام تکلیفی معناش چیه؟ چیو میگیم احکام وضعیه؟ مرحوم آقای آخوند در ابتدای شروع ورود در این بحث یه توضیحات بیشتری داده که شاید بیشتر از تناسب با بیان ایشونه، خود مفصل. در مجموع مقصود ما از احکام اون چیزهایی است که به نحوی ارتباط داره با مولا و به جعل مولاست، چیزی که خداوند جعل میکنه، اونا رو اصطلاحا هم بهش میگیم احکام. حالا یه کسی بیاد بگه احکام یعنی ما یتزمن و تخییر من بس اختصاص پیدا کنه به بعضی و تکالیف، یا نه نه، احکام هر چیزی است که به نحوی منتسب به شارع باشه. حالا ما چون در احکام شرعی داریم بحث میکنیم میگیم منتسب به شارع، نه، هر چیزی که منتسب به قانون گذار باشه، قانون اون رو قرار داده باشه، این میشه من الاحکام. حالا چه این که در موضوع باشه، جعل موضوع باشه، یا نه ارتباط بین اشیا باشه، یا به اصطلاح در هر چیزی، 5 تا از اینها که منتسب الالله، این 5 تا محدودیت داره، اصطلاحا بهش میگیم احکام تکلیفیه: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه. اباحه هم حکم جعلیه، بله. اباحه، یه اباحه غیر مجعول داریم، بحث شرط در باب خیارات مرحوم شیخ رو نگاه کنید، اباحه در اونجا بعضی وقتا اباحه غیر اقتضایی است و غیر مجعوله، نه اون شاد حکم است. اما اباحه مجعول حکم کل شیئن لکه حلال، لکه حلال، این جعله. یا الماء کله طاهر، این جعله. یا القنم و حلال، این جعله. و امثال ذالک. همه، حالا بیک اجازه بیده، همه اونهایی که این پنج جهت، این پنج تا توش باشه، وجوب، حرمت، استحباب، شراحت، اباحه، این پنج تا احکام تکلیفی است. ولی غیر از این پنج تا، اون چی که به نحوی ارتباط پیدا میکنه با جعل شارع، پیچش دست شارعه، تصرفش دست شارعه، اونی که شارع میتونه درش دخالت کند، اینا احکام وضعی است. همه اینا رو اصطلاحاً در مجموع نمیتونیم یه ضابطه یه کلی براش بگیم. ضابطه یه کلیش کلو ما کان به ید شارع و در حیطه تصرف شارع است. غیر از اون پنجتا اینا احکام وضعی است. حالا طهارت، نجاست، جنابت، ولایت، قیمومیت، نمیدونم و امثال اینها، تا برسیم به موارد خیلی جزئی ترش، تمام اون چی که شارع میتونه درش دخالت کند به نحو من الانها، نفی و اثباتش به ید شارعه، این میشه احکام وضعی. بله، اونا هم به دست شارعه. داریم تقسیم میکنیم همه اینها، بگو صدها مورد چیزاییست به ید شارعه، در محدوده شرعه، در محدوده قانونه. اصطلاحاً به اون پنجتا میگیم احکام تکلیفیه، به غیر او میگیم احکام وضعیه. بله بله، همه در این خصوصیت شریکن. کل ما کان به ید شارع فهو من احکام شرع، اما کدومش احکام تکلیفی است؟ اون پنجتا. غیر از او همه احکام وضعیه، جزئیات، شرطیات، سببیات، مانعیات. اینا حالا مانعیت لتکلیف یا مانعیت و سببیت و جزئیات للمکلف و به، همه اینا، اینا اشکال دونه دونه پیش میاد و توضیح داده میشه. بله، همه اینا رو اصطلاحا بهش میگیم احکام وضعیه. حالا چه در محدوده شهر، چه نه در خارج شهر، در تمام قوانین بشری هم اختصاص نداره به احکام تکلیفی، بلکه یه سری از اینجور چیزها هم در جعل قوانین هست و اینها همه احکام وضعیه. پس اگر سوال میشه مرادتون از احکام وضعیه چیه، میگیم کل ما کان به ید شارع غیر اون احکام پنجگانه، همه ای چیزهای دیگه ای که نفی و اثباتش به ید شارع، نه به ید الله، به ید الله، همه چیز به ید الله. به ما هو شارع، اون اونی که در محدود تشریع و قانون گذاری است، اینها میشه احکام وضعیه. خب مرحوم شیخ میگه احکام وضعیه انما ينتزع از احکام تکلیفی و خودش جعل مستقل ندارد. چه میفرمایید؟ مقصد تکلیفی و وضعی از کجا؟ این اصطلاح، این مقسم برای اینه که آثارش تفاوت میکنه. من جمله همین مرحوم شیخ الان که میخواد این نفی و اثباتو بکنه، استصحاب در احکام تکلیفی جاره، سابقا حرام بود حالا هم حرامه، سابقا واجب بود پس حالا هم واجبه، سابقا مباح بود پس حالا، اینا استصحاب درش جاریه. اما بگیم سابقا سببیت داشت حالا هم سببیت دارد، آیا این استصحاب درش جاریست یا نه؟ این منشأ شده. بله، اصطلاح که قبلا هم پیش آمده، اونایی که برش عقاب و ثواب نیست در احکام وضعیه، عقاب و ثواب مال احکام تکلیفیه، لذا خود به خود در اثر تفاوت آثار این دو نوع جعل این تقسیم پیش آمده. حالا مرحوم شیخ میگه استصحاب در احکام وضعیه جاری نیست. چرا؟ برای اینکه احکام وضعیه اصلا مستقل به جعل نیست، مستقل بالجهل نیست. مثلا نواقض وضو، حدث ناقض للوضو، ناقضیت برای حدث، آیا این جعل شده؟ یعنی یه روزی شارع آمده گفته جعل تل حدث ناقضا للوضو، اینو جعل کرده یا نه؟ شارع اونی که میگه، میگه بعد الحدث یجب الوضو لا یصح الصلاة، اونی که شارع میگه وجوب و عدم وجوبه، وجوب و عدم وجوب نماز، مسقط وجوب و عدم و امثال این هاست، اونی که مربوط به احکام تکلیفیه، ولی همچین جعلی که جعل تل حدث ناقضا، چنین جعلی نداری. بل یکون به تبع تکلیف، همه اینا احکام وضعیه هست، اما از کجا به دست اومده؟ طبعا لئون همه اینا معناش اینه وقتی این جریانات واقع شد یجب علیکل وضو، اون یجب الوضوه، اونو که تکلیفیه، از او انتظار میشه که پس معلوم میشه این جریان وضوعی رو که بود از بین برد، شد ناقض للوضوع. این ناقضیت یستفاد از حکم تکلیفی، نه خودش مجعول مستقیم باشه. و چون چنینه پس در تمام احکام وضعیه در استصحاب باید بریم سراغ ویشش، و اون استصحاب در منشأ و در اون حکم نوبت نمیده به استصحاب در، ولو اینکه در اینجا یه یقین و شکی برای خودش تبدیل میشه، شک دارم که آیا حدثی حادث شد یا نه، آیا ناقضی آمد یا نه، اما این منشأش اینه که آیا یجب الوضوء ام لا. هر استصحابی که اونجا جاری بشه او حاکمون، نوبت به استصحاب در موضوع نمیرسه. پس استصحاب در به اصطلاح احکام وضعیه مصب نداره. چی آقا؟ به نحوی مرتبط با شاره، ولی اینجا مرتبط نیست. اونی که مرتبطه جعل اون وجوبه به تعبیر مرحوم شیخ، به ید شارعه، چون منشأش به یدشه. هر کسی که منشأش به یدش شد همه نتایجش هم به یده، هر چی باشه، هر چی از او انتظار بشه اونم به ید شارعه منشأ. این بیان حرف شیخ فی الجمله. مرحوم آقای آخوند به صورت مستوفا وارد این بحث می شود. اول یه تقسیم بندی می کنه، میگه احکام وضعیه سه دست است. یه دستش، راست میگید، اصلا شارع نمیتونه در اونجا تصرفی بکنه، و در حقیقت باید گفت مثلا از احکام وضعیه خارجه. شما احکام وضعیه رو گفتیم اونی که جعل و رفعش به نحوی به ید شارع باشه، نه، یه دسته از همین احکامی که شما اسمشو میذارید احکام وضعیه در واقع این چنین نیست، در اختیار شارع نیست. و هوه مثل سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت لتکلیف. یه چیزی سبب اون لتکلیف، یه چیزی مانع اون ان تکلیف، یه چیزی شرط اون. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، شرطش استطاعته. از این انتظار میکنیم شرطیت الاستطاعه لوجوب الصلات. آیا این شرطیت به جعل الهیه؟ قابل جعله؟ نه، اصلا این قابل جعل نیست، نه استقلالا و نه طبعا. شرطیت و سایر این احکامی را که نسبت به اصل تکلیف هست، این هم رتبش قبل تکلیفه، بعد تکلیف میاد. این استطعت فحج، حالا میشه حج. شما میخواید استطاعت را، این سببیت را انتزاع کنید ان وجوب الحج بعد الاستطاعه، و بعد از وجوب استطاعت میاد. چطور میتونه شرط از او انتزاع بشه و از او گرفته بشه؟ به این دلیل اینا نمیتونه مستقل به اصطلاح مجبور به تبع باشه. تبع باید همیشه بعد باشه نه قبل، در حالی که این شرطیت، مانعیت، رافعیت، خاطعیت، چنین اینا همه قبل از تکلیفه. نیست این تو؟ پس تبعا نمیشه. حالا اونم اول کرد، حالا همه اینا میاد تو بطنش، نه اونم در واقع حالا میگه بل اصاله هم نمیشه. آقا جا احکام شرع که گوتره نیست که شارع، حالا پیغمبر یا خدا بیاد یه حکمی رو قرار بده با یه شرطی، اینجوره یا نه؟ اینا یه واقعیاته، یه تکوینیاته، یه چیزیست در طبیعت، در تکوین، در خلقت اثر میگذاره و این موجب وجوب میشود، سبب للوجوب. میگید یجب الغسل عند الجنابه، ها جنابت سببون لوجوب الغسل، از این قبیل دیگه، سبب لتکلیف. چرا؟ گتری جعلی، یعنی شارع اینو قرار داده اینطور ازش بپرسی چرا، میگه به چشم تو کور، من اینجور میخوام قرار بدم، اینه یا نه؟ اینا یه واقعیاتیه، یه آثار حقیقی تکوینی واقعی هست که این نتایج رو دنبال داره. این مربوط به واقع و تکوین، جعلی نیست. تمام مواردی که این احکام وضعیه رو به نسبه به تکلیف داریم لحاظ میکنیم، سبب تکلیف، مانع تکلیف، قاطع تکلیف، رافع تکلیف یا شروط تکلیف، اینا همه تأثیراتیست واقعی. شاره یون به اون بیان میکنه، اونا رو امر میکنه، برای اینکه اون سببیت کار خودش کرده، ولی او جعل سببیت نکرده، او جعل، یعنی اصلا او سبب شده که حالا امر کند. اون سببیت قبل از امر شاره، رتبش قبل از امر شاره، بعد شاره امر میکنه بعدش، اما بعد از این که در حقیقت اون سبب کار خودشو کرد، همونطوری که آتش میسوزاند نمیدونی چه میشه، شرط میشه جنابت، یجب الغسل، این سبب میشه. به همون شکل. تأثیرش تأثیر واقعیست، تأثیر حقیقیست، بنابراین اصلا قابل جمع نیست. ولذا این دست از احکام وضعیه، سببیت و شرطیت و مانعیت و رافعیت نسبت به تکلیف، این لتکلیف رو یادتون باشه، اینها امور واقعیه و شارع بیانش میکنه ولی جعل نداره در این موارد. بلا در چی؟ نه شرطیت تکلیف داریم میگیم، همینی که در لسان شما من مثال دادم روشن که یجب الغسل عند الجنابه، یجب الحج عند الاستطاعه، یه مثال از اون بالا بالاها، یه مثال هم از این پایین پایین ها. بله بله، نه شرط شرعی برای، نه وضو شرط شرعی برای تکلیف نیست، صلات رو مکلفه، وضو شرط برای صحتشه، طهارت شرط صحتشه، یشترتو در مکلف و به قسم دومه که بعد میگیم. شرایطی که الان در شرع هست، حالا ایشون جلو افتاد، یه عده شرایط تکلیفه، یه عده شرایط مکلف و به، یه چیزی که تکلیفش مسلم شد، حالا چجور بیارم این تکلیف چیه، چه خصوصیاتی داره، ایناش میشه شرایط مکلف و به، اون قسم دومه. بحث ما الان در این قسم اول شرایط تکلیفه، اونی که بگیم اگه اینجور شد یجب، اگه اینجور شد لایجب، اگه اینجور شد چنین و چنان، این اگرهایی که در اصل تکلیف مطرح می شود، اینا گتره که نیست، لابد یه جهتی داشته. اونی که شرطه در واقع اون جهت واقعیشه، اون یه واقعیتیست تکوینی و خارجون ان اختیار شارع به ما و شارع. پس این شروط نه قابل جعل تکوینی است، نه قابل جعل استقلالی است، و نه قابل جعل تبعی. تبعی نبودنش روشنه، چون اینا سببیتش در رتبه سابقه بر اون تکلیفه، نمیتونه منتظر از اون تکلیفی باشه که بر اثر خودش حادث میشود. و این که استقلالا نیست، برای اینکه این امورون واقعیه، یون به او انحشر الا تأثیراتش یه تأثیرات واقعی است. پس این قسم، بله عایشه، نه تنها جعلیه به اصاله نیست، جعلیه به تبع هم نیست و اصلا مورد جعل نیست. و یه به تعبیر صحیح تر باید بگیم اینا از دایره احکام وضعی خارجون، چون احکام وضعی رو معنا کردیم، اونی که در اختیار شهر باشه، شهر بتونه درش تصرف کنه، اینا چیزی نیست که در اختیار شارع باشه. این یه قسم. اما قسم دوم نه، اونهاییست که قابل جعله اما نمیتونه مستقل باشه. لا یمکن جعله الا تبعا، شرایط، اجزا، موانع، قواطع نسبت به مکلف و به مورد تکلیف. خداوند متعال واجب کرد نماز را، اقم الصلاة. بعد سوال کردیم نماز چیه؟ چگونه است؟ یک سلسله اجزا و شرایط و موانع و مبتلات و قواطع و امثال اینها براش بیان شده. خب یه بحثی را گذروندیم در باب اعم، در باب اعم اخص بسچی در همون فصل دوم و سوم الفاظ صحیح و اعم مشروح درشو مرحوم آخون اینجا مطرح کرده. تمام این اجزا و شرائطی که مربوطه به نمازه اینجوری جعل میشه، اصلا امکان عقلیش اینه که شارع بیاد همه اینها رو لحاظ کنه بگه سله، دست بذاره روش، سله تو کلمه سله همه اینا رو لحاظ کنه بعد امر بهش تعلق بگیره. چیزی که از لحاظ اینا فرق میکنه، یه وقت چیزی رو خودش رو میبینه، یه وقتی وابستگی به او رو میبینه، تقیدش رو میبینه، یه وقتی لحاظ میکنه تقید به عدمش را، هر کدوم رو به نحوی، اما همه اینها به نحو شرطیت، به نحو مانعیت، به نحو قاطعیت، به نحو جزئیت، همه اینا رو چی میبینه؟ میگه سله، سله میاد روش، پخش میشه این روی این مجموعه به ماهو و کذالک، این میشه یک کل که این کل یه شرطایی داره، یه اجزایی داره، یه موانع و قواطعی داره، هر جوری که در اون امر لحاظ شده. وقتی این امر تموم شد بخواد شارع بیاد کنارش بگه آه بابا بابا اینم شرطه دیگه، نمیتونه، اون محدوده بسته شد، این فاکتور بسته شد، دیگه نمیتونه چیزی بهش اضافه کنه و نمیتونه کم کنه، همش وابستگی به همون یه جعل. هر واجبی یک جعل داره، یک دفعه لا یتغیر اما هو علیه، عمده اینه که در اون حال و در اون جعل چگونه دیده باشد، چه چیزایی رو دیده باشد، اجزا رو ندیده. الواجب لیس الا الاجزا باسرها، اما نه اینکه اینا دونه 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 امر کنه بگه اینم بذار جزئش، اینم بذار جزئش، نه، واجبات شرعیه، نه شرعیه که همه احکام بشری هم این چنینه. اینها مثل انبونه ملا قلی نیست که هر روزی بیاد یه چیز دوش بندازه، نه، این باید هین الجعل همش تکلیفش معلوم باشه، محدودش بسته باشه، همه اونها رو لحاظ کنه، بعد از لحاظ بگه افعل هازا یا یجب هازا. یه یجب داره، یه افعل داره، نه چند تا، اما تا این هازا چی زیر پرش باشه. بعدم که این امرش تعلق گرفت دیگه لا ینقلب اما هو اهلی، قابل هیچ نوع تغییری نیست، جعل واجبات زی اجزا و شرائط و کذا اینا. اون وقت وقتی چیزی را در این لحاظ به نحو جز لحاظ کرد، لاحظه جزءاً ينتزع منه الجزئیه، این حکم وضعی جزئیت، این جزئیت تبع للتکلیف، تابع اون نحو جعلیست که اومده، اون صلاتی که صلیه‌ای که آمده، این جزئیت از او انتزاع میشه. وقتی گفت سله، بعدم بیان کردی این سله رو که من لحاظ کردم با اینا، با این اجزا و این شرایط و این حالات و امثال اینها، اینا همه در لحاظ اولی لحاظ شده، جعل شد، حالا ما میگیم پس چنین طهارت شرطیت داره، نمیدونم نجاست مانعیت داره، چی؟ یکی یکی اینها رو از اینجا انتزاع میکنه. این نوع احکام وضعیه لا یقبل الجعل الا تبعا للتکلیف، هر وقت در هر چیزی را که در هنگام اون افعال لحاظ کرد، به هر نحوی که لحاظ کرد، بله انواع لحاظ فرق میکنه، لحاظ سبب با لحاظ شرط با لحاظ جد با لحاظ مانع با لحاظ قاطع، اینا لحاظاش تفاوت میکنه، به هر جوری که لحاظ کرد آثارش برش مترتب میشود و ینتزع عنه السببیه و المانعیه و القاطعیه و کذا و کذا. ولی نمیتونه بعدن خودش بگه آقا نه 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 این یکی شرط نباشه، این یکی مانع نباشه، نه اینو نمیتونه بگه. حالا بعدها با مثلا لا یتعاد الصلات الا کذا نمیدونم چنین چه میکنیم و چه خاکی به سر میریزیم، بحثای طولانیش در بحث اقل و اکثر و امثال اینها متعرض این مباحث شدیم. اینا همه باید برگرده به همون لحاظ اولی، باید دید. گاهی وقتی دیده می شود لحاظ می کنه اون رو شرط، مثلا شرط ذکری، گاهی نه لحاظ می کنه شرط علی ای حال، بایستی اون لحاظ دیده بشه. بله اون تصورات دنبالش هست، تفاوتها هست، ولی همه ریشه این تفاوتها در همون لحاظ حین الجعل، همون یه لحاظ، همون تقدیری که روز الست شد در حقیقت به یه نحوه تعبیر. این قسم دوم. بله اینجا جناب شیخ فرمایش شما درسته، اینها همه از احکام وضعیه است که تابع احکام تکلیفی است، خودش قابل جعل بالاستقلال نیست قطعا، پس این حرف شما اینجا درسته. و اما قسم سوم، یه مواردی داریم میتونه استقلالا جعل بشه، میتونه به تبع جعل بشه، کجا و اینا چه حکمی داره؟ انشالله فردا.